شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در ارتباط با مجمل و مبین بود، فرمایشات مرحوم آقای صدر رو مطرح کردیم. ایشون مجمل حقیقی و حکمی داشتن، در ارتباط با مجمل حقیقی دو تا صورت کلی مطرح کردن. صورت اول این بود که مجملی باشه در برابر مبین، صورت دوم این بود که دو تا مجمل باشه. مباحث این قضیه رو مطرح کردن. من نمیدونم رفقا به بحوث آقای صدر مراجعه کردن، حتما علال قاعده و مباحثه هم کردن به اون نکات، چون ما کلیات بحثو میگیم، وقتی دقائقی کلمات آقایون داری که دیگه خودتون در مراجعه بهش میرسید. و حالا اگر همین بحث رتل رو در فقه هم پیگیری کنید و به اقوال فقها توجه کنید، ببینید که آیا رفع اجمال میکنن یا نمیکنن، نکته خوبیه، چون خودش یه مثال زنده فقهی است که ما میتونیم رفع اجمال بکنیم یا نمیتونیم رفع اجمال بکنیم. یه نکته رو که من دیروز لابلای سوال جوابهای رفقا پاسخ دادم ولی احساس میکنم تأکیدش ضروریه، بحث ما در موارد اجمال، نه در موارد تعارض خبرین. اون جمعی که مطرح میکنیم، خب در بحث تعارض آقایون گاه وقتا یه چیزایی فرمودن، ولی ما اینجا بحثمون بحث تعارض نبود، بحث رفع اجمال بود. رفع اجمال یعنی این دو روایت ممکن اصلا متعارضین هم نبودند، مجملن. فرض کنید اگر اولی گفته رتل مکی، ستم رتل مکی، دومی گفته عراقی، که هیچ تنافی و تعارضی بینشون نبوده، پس ما اصل تعارض بدوی در دو روایت مجمل برامون اصلا ثابت شده نیست. من خواستم دیروز احساس کردم بعضی از رفقاها میخوان احکام باب تعارض رو بگن اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه. منم تذکر دادم دیروز که به هر حال ما در دو دلیل مجمل حرف میزنیم، نه در دو دلیل متعارض. دو دلیل مجمل ضرورتا تعارض بدوی هم ممکنه بینشون نباشه، اصلا تعارض نباشه. یعنی این که ما بخوایم این رو با متعارضین یکی بگیریم، این محل کلام. چون اجمال داره رتل، تعارض بدوی هم ثابت نمیشه و این نکته مهمیه. و حتی در بحث تعارض نباید خلط کنید بین دو روایت مجمل و دو روایت متعارض، اینا با هم ملاکن هم متفاوته. نکته دومی که ما میخواستیم مطرح کنیم که حالا لابلای حرف دوستان بهش اشاره کردیم، پس این نکته دوم من در جنبندی مسائل عرض میکنم، ولی خواستم بگم که به هر حال روایت متعارضین با روایت مجملین با هم دیگه خلط نشه. نه، ظهوره دو دلیل به مقتضای ظهورشون با همدیگه تعارض دارن. دو دلیلی که به مقتضای ظهورشون با هم تعارض دارن، اینا میشن متعارضه، قطعی نه ظهوره. خب ما میتونیم الان فرمایش آیه صدر رو در ارتباط با مجمل حکمی مطرح کنیم، بعد برگردیم جنبندی کنیم. فکر میکنم اینطوری ردیفتره که بحوث رو رفقا بخونن. من میبخشید تو پرانتز عرض کنم، گاهی از اوقات ما به خاطر این که رفقا متنی وجود داشته باشه که روش کار کنن و مباحثه کنن، یعنی یه سرخطی وجود داشته باشه، کلمات بعضی از بزرگان مثل صد که خب عموما هم کلمات قابل استفاده است، به صورت خطی میخونیم میریم جلو، ولی خب بعد خودمون برمیگردیم جنبندی میکنیم. میخوام به هم ریخته نشه که شما هم مطالعه و مباحثتون انسجام داشته باشه که بتونید خلاصه بر اساس متنی کار کنید. پس اجازه بدید من ادامه ی حرف آیه صدر رو هم بخونم، بعد جمع کنیم بحثو. چه مجمع نیستم؟ در اینجا اون بحثی که ما دیروز مطرح کردیم، بحث ما اطمینان بود. عرض کردیم که در جواب سوال حضرت عالی که فرمودید این اعتبار نداره، گفتیم این اطمینان عرفی میاره و اعتبارش به خاطر اطمینان عرفی است. حالا در جمع مسائل اون مسئله رو من به صورت کاملتری مطرح میکنم که ببینیم آیا جای اطمینان عرفی هست یا جای اطمینان عرفی نیست. خب عرض کردیم که یه مجمل حقیقی داریم، یه مجمل حکمی داریم، که البته بعضی ها تعبیر مجمل بالذات و مجمل بالعرض هم کردن، اما اونی که فعلا مد نظر ماست از قسم دوم مجمل، عبارت است از اون لفظی که مراد استعمالی اون روشنه ولی ما مراد جدیشو نمیدونیم. پس یه لفظی داریم که مراد استعمالی لفظ را میدانیم اما مراد جدی او رو نمیدانیم. پس این لفظ مجمل به ذات نیست، مجمل حقیقی نیست، مجمل حکمی است یا مجمل بالعرض. این که میگم توجه دارید که در بعضی از تعابیر اینها ترادف نداشتن ولی در بعضی از تعابیر ترادف دارن. خب پس ما یه لفظی که مراد استعمالیشو میدونیم، یه دلیلی اومده این مراد استعمالی رو در ناحیه مراد جدی مختل کرده. یعنی در اینی که میدونیم مراد استعمالی اینه ولی نمیدونیم که مراد جدیش چیه و نمیتونیم بگیم دقیقا همونی که مراد استعمالیست مراد جدیست. این میشه چی؟ میشه مجمل حکمی یا مجمل بالعرض. پس مراد استعمالی رو میدانیم ولی به خاطر یه دلیل دیگری که وجود داره مراد جدی رو نمیدونیم. درسته؟ این بحث مورد نظر ماست. خب در ارتباط با این بحث که ما در حقیقت مجمل بالعرض را نمیدانیم، در اینجا آیه صد میفرمان ما اجمال رو به چند نوع برطرف میکنیم. پس مراد استعمالی رو میدونیم، مراد جدی رو نمیدونیم. ایشون میفهمن که ما چند نوعی اجمال رو برطرف میکنیم. یک نوع برطرف کردن اجمال عبارت است از این که ما اجمال رو با مفاد دلیل اول برطرف کنیم. پس اجمال با همون مفاد دلیل اول برطرف بشه. مثل کجا؟ مثل اونجایی که مفاد دلیل اول استغراقی باشه، دلیل دوم که اومده به ما گفته که اون دلیل اول به هر حال تمام مراد استعمالیش مراد جدی نیست. ما برای رفع اجمال دلیل اول از خود مفاد دلیل اول استفاده کنیم. مثال ایشون چیه؟ مثال ایشون اینه که اکرم کل عالم، بعد لا تکرم الفساق من العلماء. خب وقتی به ما گفتن لا تکرم الفساق من العلماء، پس اکرم کل عالم مدلول استعمالی او تمام مراد جدی نبود دیگه. درسته؟ مدلول استعمالی او تمام مراد جدی نبود به خاطر دلیل بعدی. خب حالا که لا تکرم الفساق من العلماء اومده، تمام عالم غیر فاسق مراد جدی هست یا تمام عالم غیر فاسق مراد جدی نیست؟ پس ما میدونیم کل عالم که مراد استعمالیست مراد جدی نیست، چون لا تکرم الفساق من العلماء اومده. اما حالا که همه مراد جدی نیست، دایره مراد جدی تمام باقیست یا بعض باقیست؟ اینو در عام و خاص هم مطرح کرده. اونجا عده‌ای گفتن اگر اکرم کل العلماء ظهورش و عمومش استغراقی باشه، ما رفع اجمال میکنیم از اکرم کل العلماء به ظهور اکرم کل العلماء. خب اکرم کل العلماء گفت همه علماء را اکرام کن الا کی؟ الا عالم فاسق را. خب این عالم غیر فاسق اکرام کنم یا نه؟ خب به اکرم کل العلماء تمسک کنید دیگه. پس الان ما در حقیقت مجملمون چیه؟ مجملمون اینه که اون کل العلماء تمام باقی است یا بعض باقی بعد از استثناء. یه اجمال ماست. چجوری رفع اجمال میکنیم؟ به دلیل خود همین مجمل، البته در کجا؟ در جایی که خودش عام استغراقی باشه. این یک نحوه رفع اجماله در مجمل بالعرض. نوع دوم از موارد رفع اجمال، آیه صدر می‌فرمایند در اونجایی است که ما ادعای مدلول طولی و ثانوی بکنیم. هر جای مدلول طولی و ثانوی بود، ما به وسیله مدلول طولی و ثانوی بخوام رفع اجمال کنیم. این حرف ایشون یک در حقیقت نظریه‌ای وجود داره و اون اینه که ممکنه الفاظ مدالیل طولیه داشته باشن، یعنی یک لفظ بر معنایی دلالت کند در طول تعذر و عدم دلالت بر اون معنا بر معنای دوم دلالت کنه. مثالی که خود ایشون هم میزنن صیغه امر دلالت بر وجوب میکنه، اما اگر قرینه ای بود بر اینکه وجوب را ازش نمیفهمیم دلالت بر چی میکنه؟ بر استحباب میکنه. پس خود صیغه امر داله بر استحباب است، اما به صورت طولی. پس اولا صیغه امر داله بر وجوبه، اگر قرینه ای بر عدم وجوب بود صیغه امر داله بر استحبابه. حالا عرض کردم اینو ما باید در نظریه های وضع بررسی کنیم که آیا میتونیم برای یک لفظ مدالیل طولی در نظر بگیریم یا مدالیل طولی نمیتونیم در نظر بگیریم، که برای یک لفظ میشه مدالیل طولی در نظر گرفت یا نمیشه در نظر. من نمیدونم آقای بزرگوار شما فرماشی دارید اومدید؟ شما کاری دارید اومدید؟ اینجا کلاس درسه، به هر حال رفاهایی که میان این درس رو حاضرن. شما بر چی اومدید اینجا؟ لطفا تشریف ببرید، اینجا درس مال رفاهاست و ممنون میشم. خب سوال چی بود؟ تعدد مطلوب غیر از طولیت، این طولیت در مدلوله، یعنی نها کنید یک لفظ یه مدلول اولی داره، در طول او یه مدلول ثانوی داره، این تعدد در مدلوله. ما میتونیم برای یک لفظ دو تا مدلول طولی قائل بشیم یا نمیتونیم؟ این محل بحثه. موضوع له می تواند در درجه اول وجوب باشه و در طول او بشه استحباب، اگر مدلول ما دلالتش به وضع باشه. اشتراک لفظی طولی، عرض کردم یه نظریه جدید دیگه، ما یه اشتراک لفظی طولی داشته باشیم که مدلول ما اولا اینه و ثانیاً اینه. آیا این چنین چیزی هست یا نیست؟ خب البته این در دلالت وضعی ممکنه این سوال بشه، ولی در دلالت غیر وضعی، دلالت غیر وضعی فرض کنید صیغه امر دلالت میکنه بر وجوب به چی؟ به انصراف و کثرت استعمال. اگر قرینه ای وجود داشت که بر وجوب دلالت نمی کنه، بعد بر استحباب دلالت می کنه. خب ایشون می فهمن گاهی از اوقات ما به مدلول ثانوی و طولی کلام متمسک می شیم. مثلا یه دلیلی امر کرده بر یه مسئله ای، فرض کنید امر کردن به ذکر صلوات، بعد ما یه قرینه ای داریم که واجب نیست این قضیه. حالا که واجب نیست باید ببینیم که پس منظور چیه. میگن خب اگر در طول وجوب ما مدلول استحباب داریم، به مدلول ثانویش تمسک میکنیم و میگیم مستحبه. این در ارتباط با راه دوم. اما راه سوم، راه سوم اینه که ما مفاد دلیل اول، دلیل اول ما الان فرض میکنیم همون دلیل مجمله، مفاد دلیل اول رو به مدلول مطابقی دلیل دوم تعیین میکنیم. دلیل اول ما میشه چی؟ میشه دلیل مجمل. دلیل دوم ما که در این فرض سوم دلیل حاکم ماست، دلیلی است که حادم ظهور دلیل اوله. ما برای اینکه مفاد دلیل اول رو تعیین کنیم به مدلول مطابقی دلیل دوم تمسک میکنیم. این در کجاست؟ این در حکومت تفسیری است که دلیل حاکم ما که خودش حادم ظهور دلیل اوله و موجب اجمال دلیل اوله، خودش داره تفسیر میکنه دلیل اول رو. پس ما به مدلول مطابقی دلیل دوم تمسک میکنیم تا بفهمیم دلیل اولمون چیه، و این در موارد حکومت تفسیری است. در موارد حکومت تفسیری دلیل مفسر در حقیقت میگه منظور از اون دلیل چیست. پس دلیل مفسر در عینی که حادم ظهور اوست، مبین اون هم هست. نه، حاکم ممکنه منفصل هم باشه، ولی باید نظارت و تفسیر داشته باشه. آره دیگه، مفسر دیگه. فرض اینه که دلیل دوم مفسره، یعنی یک شاهدی وجود داره که داره تفسیر میکنه، میگه منظور من از دلیل اول اینه. وقتی میگه منظور من اینه، یعنی یک حرکت سلبی داره یا حرکت ایجابی داره. سلبی داره یعنی ظهور او رو به هم میریزه، ایجابی داره برای او یک ظهوری منعقد میکنه یا تبیین میکنه. فرض ما اینه که دلیل اول اجمال داره دیگه، دلیل دوم که اجمال نداره. دلیل حاکم اجمال نداره، دلیل محکوم هم اجمال ذاتی نداشت، اجمال بالعرض داشت. یعنی لولا دلیل حاکم ما دلیل محکوم رو میفهمیدیم، لولا دلیل حاکم میفهمیدیم. حالا که دلیل حاکم اومده، ما مراد او رو نمیفهمیم. یعنی چی؟ یعنی شما میخواد بفرمایید که آیا میشه دلیل محکوم ما از اساس مجمل باشه؟ منظورتون اینه؟ چرا ممکنه؟ ممکنه ما یه دلیلی داشته باشیم از اساس مجمل باشه، بعد یه دلیل دیگه بیا تفسیرش کنه. این ممکنه، ولی در این که به این حکومت بگیم تردیده. ولی ممکنه یه دلیل مجمل باشه، یه دلیل تفسیرش کنه. نه، در عرض همان، در عینی که حادمه مبینم هست، در طول هم نیست، در عینی که ظهور او را از بین میبره، ولی در عین این قصه اجمالی که شکل میگیره گاهی وقتا در سعه وزیقه دائره است که ما به اطلاق دلیل حاکم تمسک میکنیم. یعنی ما در اینجا ببخشید، در اینجا گاهی وقتا سعه وزیق رو نمیدونیم، بعد میگن به اطلاق دلیل حاکم تمسک کنید. این میشه تمسک به همون مدلول مطابقی. مثلا میبخشید من اینو مثال بزنم، حالا من شاید احساس کنم که خیلی طولانی نمیشه، یه مثال های فقهی هم برای مجمل مبین بگم. البته خیلی ما مثال داریم. ما یکی از مشکلاتمون در موارد تشبیه یا تنزیله. مثلا وقتی میگن اتواف و بالبیت سلاتون، ما نمیفهمیم این که تواف رو به منزله سلات تنزیل کردن به چه جهت تنزیل کردن، به لحاظ ثواب، به لحاظ احکام، به لحاظ خصوص طهارت. ما در خیلی از موارد در تشبیه و تنزیل ها میمونیم که این تشبیه و تنزیل برای چیه. بعد یه دلیلی میاد میگه که مثلا در تواف طهارت لازمه. به ما یه جا گفتن التواف بالبیت صلاتون، تواف دور خانه خدا در حکم نماز است، در حکم نماز است به لحاظ فضیلت، در حکم نماز است به لحاظ احکام، در حکم نماز است یا به لحاظ خصوص طهارت، مثلا فرض میکنیم حدثی. اینا خب همش محتمله دیگه. پس وقتی که این تنزیل یا تشبیه میشه، اون دلیل بر ما میشه مجمل. حالا یه دلیل دیگه میاد میگه که در طواف طهارت لازم است. ما میتونیم بگیم این دلیلی که گفت در طواف طهارت لازم است، این داره در حقیقت تبیین میکنه التوافق البیت سلاتون، یعنی اون تنزیل و تشبیه به لحاظ فقط خصوص طهارت بود. مثال های فقهی زیاد داریم، خواستم بگم ما یه بخشش تو این تنزیل و تشبیه هایی است که در روایات داریم که نمیدونیم اصلا در تمام جهات همین احکامو دارن. مثلا فرض میکنیم ما در نماز میدونیم ساتر باید چی باشه، طواف هم همینه یا نه، میدونیم طهارت حدثی باید داشته باشیم، طهارت خبثی باید داشته باشیم، در طواف هم همینه یا همین نیست، در سعی وزیق گاهی وقتا میمونیم همه ی احکام صلات رو داره یا نه. فرض کنید خب میدونیم در نماز استقبال لازمه ولی در طواف استقبال لازم نیست، استقبال داشته باشید یه طواف نیست، خب یه چیزی معلومه که منتفیس، اونو بایش بحث نداریم، ولی اونی که محتمل است وجود داشته باشه آیا التواف بالبیت سلاتون میگیره یا نمیگیره؟ حالا نها کنید ما الان بحثمون در ارتباط با اینه که اجمال رو چجوری رفع کنیم. این بحثی که میفهمه اینه که حالا خصوصا در بعضی از مسائل فقهی چه میکنیم اون یه بحث دیگه است، ولی میخوام ببینیم به دلیل مبین میتونیم این اجمال رو رفع کنیم یا نه. اصلا مورد تعارض نیست، عرض کردیم اونی که من عرض کردم دوتا دلیل که اون مال اقسام قبل بود، اجمال بزاد یا اجمال حقیقی بود، تموم شد اون بحث. اونجا دو صورت داشت که یه مجملی است در برابرش مبینی یا دو تا مجمله، بعد اومدیم الان مجمل بالعرض یا مجمل حکمی. ولی در بحث مجمل حکمی الان ما در مواردی رو صحبت میکنیم که یه دلیل اومده موجب اجمال شده، درسته؟ خب فرض اینه که ما در سعی وزیق هنوز احتمال میدیم، تردید داریم، آیا ما میتونیم به اطلاق دلیل حاکم تمسک کنیم و بگیم سعی داره؟ این میشه مدلول مطابقی. اگه شما به اطلاق دلیل حاکم تمسک بکنید این مدلول مطابقی دلیل حاکم نیست؟ آیا اطلاق دلیل حاکم میتواند در سعی دلیل محکوم به کمک ما بیاد یا نمیاد؟ من جواب دادم دیگه، همینو گفتم. به خاطر این معنا داره که بگیم ما به مدلول مطابقی دلیل حاکم تمسک میکنیم و اینو اثبات میکنیم. التواف بالبیت سلاتون مجمل ما، مجمل ما التواف بالبیت سلاتون اگر ما باشیم تنزیل شده تواف به سلات، درسته؟ اما ما یه قرینه لبی داریم که همه شرایط سلات در تواف ضرورت نداره، این قرینه لبی ماست. مثل چی؟ مثل استقبال قبله. این قرینه لبی ما سبب اجمال شد، بعد یه دلیلی اومد گفت که در تواف طهارت لازمه. میتونه گاهی وقتا حادم غیر از اون باشه، میتونه. من میگم مثال زیاد داریم، من فقط خواستم بگم در موارد تنزیل و تشبیه یکی از مواردی است که خودش سبب اجماله، که گاهی از اوقات خود دلیل حاکمه گاهی وقتا یه قرینه بیرونیه. نه، اون دلیلی که میگه در طواف طهارت لازمه مفسره بود، تفسیر میکنه که طواف بالبیت سلات. بر چی؟ مشکل نداره هر دلیل حاکم باز خودش محکوم یه دلیل دیگه باشه. الان مثال ما در مورد دو دلیل دیگه و اون چیه؟ و اون اینه که طهارت در طواف لازمه و طواف بالبیت سلاتون. خب نوع چهارم یعنی آیه صد میفهمن اینا انواع رفع اجماله، در مجمل بالعرض یا مجمل حکمی انواع رفع اجمال ما داریم. نوع چهارم عبارت است این که ما در حقیقت رفع اجمال کنیم به تعبیر ایشون به یک قرار نوعی. قرار نوعی یعنی یک قرینه عرفیه و عقلائیه. بگیم در مثل این موارد یک قرینه عرفیه و عقلائیه وجود داره و بر اساس اون قرینه عرفیه و عقلائیه ما یه حکمی رو صادر میکنیم. مثلا ایشون باز مثالشون همون تخصیص و تغییده. نکنید وقتی که ما اکرم کل العلماء رو تخصیص دادیم به دلیل منفصل، گفتیم لا تکرم الفساق من العلماء، پس ما به این نتیجه رسیدیم که مراد استعمالی اکرم کل العلماء مد نظر نبوده، مراد جدی نبوده و قطعا عالم فاسق مد نظرش نیست. حالا ممکنه که همه ی عالم‌های غیر فاسق هم مد نظرش نباشه. آیه صد می‌فرمایند که اینجا یک قرار نوعی و قرینه عقلائی وجود دارد که اگر گوینده یه مخصصی بر کلامش آورد، قرینه نوعی یا قرار عقلائی اینه که تمام باقی مرادشه. گاهی از اوقات ما در صورت اول گفتیم به مدلول مطابقی خود اکرم کل العلماء تمسک میکنیم، چون استغراقی است، تک تک اینها رو شامل شده بود. اکرم کل العلماء در حکم اکرام زید عالم، امر عالم، بکر عالم، خالد بود، هر چی جدا شد که جدا شد، بقیه تحت اکرم کل العلماء مون در مورد اول. ولی در مورد چهارم میگیم نه، اصلا این خودش یه قرینه عقلائی است، این قرار نوعی است. قرار نوعی بر چی؟ قرار نوعی بر این که هر وقت گوینده یک مخصص منفصل میاره، هر وقت گوینده یک مخصص منفصل میاره، منظورش اینه که تمام باقی مراد من است و این یه قرار عقلایی است. پس ما داریم رفع اجمال میکنیم به یک قرینه نوعیه یا قرار عقلاییه، به این وسیله میگیم که از اجمال خارج شد. تمسک به عام در شبه مصداقی خاص نشد. این شبه مصداقی خاصه؟ به ما گفتن اکرم کل العلماء، بعد گفتن لا تکرم الفساق من العلماء. ما احتمال میدیم که غیر از عنوان فسق یا عنوان دیگه هم از تحت عام خارج شده باشه. مثلا حالا مثال خوب، عالم نحوی رو هم خارج کرده باشن مثلا، درسته؟ حالا بگیم عالم اصولی که به خودمون بخوام، عالم اصولی رو هم خارج کرده باشن از اکرم کل العلماء، این میشه شبهه مصداقی خاص؟ چه ربطی به خاص داره؟ اینی که ایشون میفهمد یعنی ما بگیم یه قرینه نوعی و عقلایی، یعنی مدل سخن گفتن عقلا اینه که هر وقت عام میدارن بعد با یه دلیل خاص جدا میکنن، منظورشون تمام الباقیه. اگر این قرار نوعی و عقلایی باشه، خودش میشه یه قرینه عقلاییه. قرینه عقلایی بر ما رفع اجمال میکنه، یعنی شما در تمام الباقی دیگه. خب این در عام و خاص آقایان همش بحثشون اینه که ما تمام الباقی رو از کجا استفاده کردیم. یعنی شما از کجا گفتی که غیر عالم فاسق همه رو باید اکرام کنیم؟ چون کل العلماء در اون مراد استعمالیش که مقصود نبوده. حالا این که عالم فاسق جدا شده که مطمئن، ولی تمام عالم غیر فاسق باید اکرام بشه به چه دلیل؟ اون که نوع اول بود درس کردیم. هر دیگه بچه چهارمه دیگه، عرض کردم دیگه، من اینو مفصلم گفتم. نه اون وجه اول بود، وجه دو. اون وجه اول در جایی بود که عامتون اولا استغراقی باشه، در مطلق این مسئله نمیاد، وجه اول در مطلق مقید نمیاد. نکنید وجه اول در عام استغراقی میاد، در مطلق مقید وجه اول نمیاد، درسته؟ ولی وجه چهارم در مطلق و مقید هم میاد. نکته دوم اینه که در فرضی است که شما در حقیقت بگید عام استغراقی دلالت میکنه، اونم باید اثبات کنه. شما سوال بشه. نه، یعنی اغلا نکنید. اگر قرار اغلایی اینه که اغلا اگر میخوان بگن تمام باقی، باز دلیل سوم نمیارن که بگن تمام الباقی. یعنی علما میگن اکرم کل العلماء، بعد میگن لا تکرم الفساق من العلماء، بعد نمیگن اکرم کل عالم غیر فاسق را، بلکه اغلا با همین دو بیان بر مقصود خودشون بسنده میکنن. روشن شد عرض من؟ یعنی اغلا برای این که بگن ما تمام باقی رو میخوایم، نمیرن یه قرینه بیارن. حالا که یه قرینه نیاوردن، بعد دلالت بر مطلوب میکنن. این میشه قرار اغلایی. خب مورد پنجم، نوع پنجمی که آیه صد میفهمن ما رفع اجمال میکنیم، با دلالت التزامیه دلیل هادم، هادم ظهور، مفاد مجمل رو تعیین میکنیم. این در فرضی است که اصالت الجهه در دلیل مجمل قطعی باشه. مثلا ما روایتی داریم که امر میکنه ما رو به صلاة اللیل، درسته؟ دلیل دومیست میگه صلاة اللیل واجب نیست. حالا ما میخوایم بگیم که مدلول التزامی واجب نیست یعنی مستحب هست، مدلول مطابقی دلیل هادم همینه که واجب نیست، ولی مدلول التزامیش چیه؟ مدلول التزامیش اینه که مستحب هست. ولی ما در اینجا در فرضی میتونیم اینو بگیم که اصالت الجهه در دلیل خلاص مجمل ما قطعی باشد. یعنی ما احتمال ندیم که تقییتا صادر شده. اصالت الجهه منظور همون جهت، اصالت الجهه در دلیل چیز قطعی باشه، درسته؟ خب اگر اصالت الجهه در دلیل مجمل ما قطعی باشد، یعنی حمله بر تقیه نتونیم بکنیم، چون ممکنه بگیم این که ما را امر به صلاة اللیل کردن، این حمله بر تقیه بشه. نه، نتونیم حمله بر تقیه کنیم. اگر نتوانیم حمله بر تقیه بکنیم، یعنی جهت صدور ما قطعی باشد، بعد دلیل دیگه میاد میگه نماز شب واجب نیست، مدلول التزامش اینه که پس نماز شب مستحبه. مدلول التزامی دیگه خاصه. البته آیه سعد میفهمن در اونجاییست که احتمال اباحه ندید. چرا؟ چون امر شده دیگه. یعنی به اباحه امر کردن بی‌معنا باشه، یه امر مباح. خب کجا به اباحه امر کردن معنا داره؟ اونجاییست که مثلا امر عقیبه حذر باشه، میگیم خب اباحه ممکنه باشه. ولی اگر عقیبه حذر نباشه، یعنی شما احتمال اباحه ندید، خب اگه واجب نیست امرم گست بس مستحب. نه، مدلول التزامی دلیل دومه. حالا این سوال شما سوال خوبیه. من در مفاد شیش همینو خدای صدر میگه، در نوع شیشم خدایشون میگه. من یه چیزی رو بگم، شما از دیروز دارید میگید منم خلاصه خیشتنداری کردم. من خیشتنداری کردم از دیروز. حالا اونی که من میخوام خدمتتون عرض بکنم اینی که یه بحثی ما داریم که کلن مدالیل التزامی عقلی معتبره یا معتبر نیست. یه اشکال اینه که آقایون بعضی از مدالیل التزامی رو میگن این مدالیل التزامیه چون بالمعنی الاخص نیست بی اعتباره. در جواب اون میگن مدلول التزامی اعتبار داره، چه بالمعنى الاخص باشه چه بالمعنى العام باشه. فقط دعوا اینه که مدلول التزامی بالمعنى العام ما مدلول لفظی نیست، ولی اعتبار که داره. میگن باید فرق بگذارید بین این که این مدلول لفظی یا معتبره. پس شما نمیتونید بگید چون مدلول بالمعنى الاخص نیست که معتبر نیست. مدلول بالمعنى الاخص نباشه نمیتونیم بگیم مدلول لفظیه، فرض بر اینه. ولی معتبر که معتبره، مگر میشه لازمه عقلی شی رو از شی منفک کنیم؟ ولی مدلول و مدلول التزامی بالمعنى العام باشه. پس اینی که شما عرض کردم میفرمایید، این فقط تو این بحثه که این مدلول لفظی یا مدلول لفظی نیست، نه اینکه معتبره یا معتبر نیست. و الا شما اگه یه حکمی رو ثابت کردید بگید لازم عقلیش معتبر نیست، خب معلومه که معتبره، مگه میشه لازم رو از ملزومش منفک کنید؟ به خاطر این آقایون میفرمان که اینی که عده میان میگن این چون لزوم بیان بالمعنى الاخص نیست بذاریمش کنار، این حرف باطلیه. لزوم بیان بالمعنى الاخص نیست، خب نمیتونی بگی مدلول لفظیه، ولی میتونی بگی معتبر نیست. وقتی خود شما دارید اعتراف میکنید که میگید مدلول التزامیه ولو بالمعنى بالمعنى العام، خب یعنی هست دیگه. حالا اسمشو نذار مدلول لفظی، خب نذار روشن شو. نه یعنی میخوان بگن مهم نیست اسمش مدلول باشه یا نباشه. اگر شما یه حکمی رو گفتید مدلول التزامیه بالمعنى العامش بیان بالمعنى العامش این میشه، خب پس لازمه این حکم اونه دیگه. یعنی عقلا اگه این حکم وجود داشت همچی لازمی هم وجود داره دیگه، پس لازمش اثبات شده است دیگه، شرعی است دیگه. اگر این لازم عقلی یه امر اعتباریه، شما نمیتونید بگید چون اعتباری منفکه. لازم عقلی یه امر اعتباریست. به عرضم رسیدید؟ نکته مهمی گفتم ها، نرسید نکنید. عرض کردم ما هر جا لزوم بیان بالمعنى الاخص بود نمیتونیم بذاریم کنار. این حرفی که میزنم در کلمات مرحوم نائینی و غیر نائینی هم هست. من اولین باری که شاید باش برخورد کردم تو کلام نائینی بود، حالا غیر نائینی هم اینو گفته. چرا؟ چون اگر شما اثبات کردی که لازم این حکم اینه، خب پس ثابت شده دیگه. لازمش اگه ملزوم ثابت شد، لازمش هم ثابت شده. اگر لازمه یه حکم شرعی است، حالا وجود مقدمه بحث صغرویه، من چون اونجا اختلافه. نه لازم عقلی در حکم شرعی نکنید. شما میگید شارع این امر را، این حکم را جعل کرده است، درسته؟ مثلا شارع نجاست را جعل کرده است برای خون. خب لازمه عقلی جعل نجاست چیه؟ لازمه عقلیش لزوم اجتنابه دیگه. حالا فرض کنید این لازم بیان بالمعنى العام باشه. اگه لازمش هست که ثابت میشه.
اثر عقلی حکم شرعیه، آثار عقلی رو ما لوازم دارن میگه.
اصلا لوازم آثارن دیگه، ما این لوازم چی هن؟ لوازم میتونه در طول باشه، میتونه در عرض باشه، لوازمه. اگر شما اثبات کردید که لازمه، پس نمیشه تفکیک لازم و ملزوم. اگر شما اثبات کنید که این لازمه حکم شرعی است، میتونید انفکاک لازم و ملزوم قائل باشید؟ نمیتونید دیگه. پس اگه لازمه که هست دیگه، پس معنا نداره شما بگید چون لزوم بیان بالمعنى العام پس نیست. اگه لزومه که هست، و الا میشه انفکاک لازم و ملزوم. در لزوم غیر بیان هم قائل. اصلا این مسئله در همه موارد لزومه. شما یه وقت بحثتون در مدلول و ظهوره، میگه لزوم بیان بالمعنى الاخص نیست پس نیست، ولی یه وقت میخواد ببینید ثابته یا ثابت نیست. اگه گفتید لازمه اینه، خب تفکیک لازم و ملزوم که نمیشه دیگه. این لازمه که لازمه. این اشکال شما صغروی است. پس لازمه بیان بالمعنى العام هم نیست. اگه شما میگید اعتباریات لوازم نداره، پس شما در حقیقت اثبات نکردید که لازمه بیان بالمعنى العام.
استنادش ثابت میشه.
به عرضم رسیدید. نکنید اگه گفتید اعتباری ها لازم ندارن، یعنی پس لزوم بیانه بالمنال عام هم نیست. اما اگه گفتید همچی لازمی داره، چون ما عرض کردیم گاهی وقتا لازمه یه امر اعتباریه، نه لازمه یه امر واقعی است. اگه لازمه یه امر اعتباری باشه، یعنی صغرای لزوم بیانه بالمنال عام بود، نه اعتبار نمیخواد، نه لازم امر اعتباری، این حرف شما لازم امر اعتباری، اعتبار نمیخواد. چرا؟ مثلا فرض کنید شارع بر ما واجب کرده است لازمه این وجوب به حکم عقل اطاعته، اعتبار میخواد؟ نه، هم فرق نمی کنه. لازم ممکنه در عرض باشه، در سلسله علت باشه، معلول باشه. نه نه، در سلسله علت و معلول هم فرق نمی کنه. شارع یه چیزی رو واجب کرده، این ملاک داره، میشه در سلسله علت. اگه شارع یه چیزی رو واجب کرده، لازمش اینه که این ملاک داره دیگه. نه، وقتی که شارع یه چیزی رو واجب میکند، لازمه این نیست که ملاک داشته باشه، این میشه سلسله علل دیگه، بازم لازمه است.
لازمه اینه که یه چیز دیگه هم ملاک داشته باشه، مثلا همین
چی
میفهمید؟ خب که
چی؟ نه، لازمه عقلی وجوب اینه که این دارای ملاک است. نمازی که مولا واجب کرده لازمه عقلیش چیه؟ لازمه عقلیشی که مصلحت داره، ولو این لزوم بیانه بالمعنى العام باشه. یعنی من میخوام بگم اینطوری نیست که لوازمه یه امر اعتباری حتما اعتباری باشه. گاهی وقتا لوازمه یه امر اعتباری عقلی و تکوینیه، فرق هم نمی کنه، هم میتونه در سلسله علل باشه، هم میتونه در سلسله معلول باشه، و هم میتونه در عرض هم باشن. یعنی دوتای اینا لازمه یه مسئله سالس باشه. نکته مهم میگفتم، البته آقای ناینی گفتن، حالا دیروز میخواستم بگم، دیدم طول میکشه، بحث پرت میشه. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد.